بسم الله الرحمن الرحیم. ما در باب این که امام عصر علیه السلام به دنیا آمده است، نه اینکه خواهد آمد، اصرار داریم، هم در جنبه تئوری و هم در جنبه عملی که همون جشن‌ها و چراغانی ها و اینها هست. دلیلش هم این است که در واقع بازگشت این بحث به هویت تشیع، بحث امامت و تداوم در امامت، که ما در جلسه گذشته بحث استمرار امامت رو از با 5 عنوان بررسی کردیم. حال در جلسه بیان ما اینه، چرا حالا این آیان مخالفت میکنن که امامت رو میبرن زیر سوال، که اینم گفتیم. حالا به چه چیزی تمسک میکنن در این مخالفت، یعنی ابزارشون چیه؟ وقتی مراجعه میکنیم اینا میگن که ما در باب روایات و تاریخ چیزی که دلالت بر ولادت ایشان بکنه نداریم. مراد بونم از آیان که داریم بس آیان عامه است، بس هم مخالفت وحدت و این حرفا نیست، بحث ها بحث های اعتقادیه، اونها در جای خودشون، ما در جای خودمون، اما در مواضع سیاسی اجتماعی باید با هم وحدت داشته باشیم در مقابل در واقع دشمنان مشترک. لکه این به این معنا نیستش که مندک بشه شیعه در اهل تسنن، این هیچ کس از وحدت این حرف رو تلقی نداره. ببینید آیان انکار میکنن، بهشون میگه خب چرا انکار میکنید؟ میگن که خب روایاتی نیست، یعنی ما روایاتی نداریم. من نکته رو قبلا هم گفتم، امروز هم میگم، اگر ما در اثبات مسائلمون که مربوط به اعتقاداتمون میشه، مربوط به حوزه احکام و اخلاقمون میشه، چیزی رو از اونها میاریم، این نه برای اینکه اثبات بکنیم حقانیت رو، چون اونها بگوین چه نگوین ما ادلمون بر مبنای شرع است و عقل، اونها را به عنوان معاضد میانیم که آقا شما هم دارید، حالا اگر انکار میکنید که به خودتون برمیگرده. کتابی تو این زمینه وجود داره، امامت و مهدویت، اثر حضرت آیت الله العظما، صافی قلپایگانی، ام مراجع تقلید تشیع. ایشان در یک بخشی از کتابشون
مصخایی میکنم کل کتاب موضوعش چیه؟
کلش که راجع به امام زمان علیه السلام، یه بخشش که از صفحه 415 به بعد هست، من مد نظرم. بین آقایون میگیم شما چرا این کار میکنید؟ میگم ما روایت راجع به امام زمان علیه السلام نداریم. مراد از این آقایون هم گفتیم عامه هستن، حضرت آیت الله
مراد روز. از عامه هاج آقا؟
آقایان این اهل سنت هستن،
برادران اهل سنت.
حضرت آیت الله در کتابشون در صفحه 415 تقریبا تا صفحه 419، 4 صفحه، نام 77 نفر از عالمان اهل سنت را می نویسد و بیان می کند که اینها به نوعی دلالت امام در واقع ولادت امام عصر علیه السلام رو پذیرفتند. حالا علاوه من بخشی از این عبارت رو بخونم، بعد دیگه حالا بینندگان خودشون میدونن که به کجا باید رجوع بکنن. علاوه حضرت آیت الله می نویسند، علاوه بر آن که عموم علمای حدیث، تاریخ نگاران و صاحبان کتابهای تراجم شیعه اثناعشری واقعه ولادت آن حضرت را بر اساس مدارک و مصادر صحیح ثبت و ضبط کرده اند، ایشان فقیه هست پس حدیث شناسه. وقتی میگه یه حدیث صحیح میفهمه داره چی میگه، یعنی حدیث قابل استناد، هم در کتابهای تاریخ، هم در کتابهای روایت و هم در کتاب‌های تراجم، کتاب‌هایی که زندگی در واقع افراد و شاخصه‌ها، در واقع شاخصه‌ها و علما و دانشمندان نوشته شده. و در عصر پدر بزرگوارش و عصر غیبت صغرا و کبرا صدها اشخاص مورد وثوق و اعتماد را می‌شناسیم که به سعادت دیدار آن ولی اعظم خدا نائل شده است. چقدر عبارت دقیق، صده ها را میشناسیم که مورد وثوق و اعتماد است. یعنی هر کسی نحکم من تجرب پیدا کردم، نه، باید مورد اعتماد باشه. و معجزات و خوارق عادات کثیری از آن رهبر جهانیان دیدند. علاوه بر این، گروه بسیاری از مشاهیر علمای اهل سنت نیز ولادت آن حضرت و شرح و تفسیرات آن را در کتب ذکر نموده و بعضی به امامت و مهدویت آن سرور اقرار و اشعار و اشعار بلند به زبان عربی و فارسی در مدح او سرودند و حتی مدعی شرف یابی به آن حضور اقدس و استماع حدیث از حضرتش شدند که ما این عبارت و کلمات عده‌ای از آنان را در کتاب منتخب الاثر نگاشتیم. از دایت الله یک کتابی دارن منتخب الاثر، بفهمم حتی ما حرف اونا رو جو نوشتیم و با رعایت اقتصاد در اینجا فقط به ذکر نام آنها قناعت بکنیم که از نفر اول که ابن حجر هیثمی هست تا نفر آخر که ابوالعباس قربانی است، احمد بن یوسف دمشقی در کتاب اخبار و دول 77 نفر از عالمان هستن که اشاره داشتن به این مطلب. بنابراین نمیتوان به طور مطلق حرف آقایون رو پذیرفت که آقا اصلا نیست. لازمش اینه که شما این 77 نفر رو اصلا جز خودتون ندونید یا حرفشون قابل اعتماد نداره.
بله،
ما سوالمون اینه که خب حالا واقعا چرا این شکل میگیره این حرف؟ واقعا خبری از ولادت امام عصر علیه السلام نیست که مکرر هست. حالا من در جلسه بعد انشاءالله کتاب راجع به ولادت امام زمان علیه السلام معرفی خواهم کرد. اما نکته ای که در ولادت امام زمان علیه السلام هست و شاید اینها خودشون رو محق بدونن که به این روایات استمساک بکنند و عرض به حضورتون که اون نتیجه رو بگیرن، البته این روایات وجود داره ولی اون نتیجه ازش در نمیاد، و اون است که ما در بین روایاتمون در رابطه با ولادت امام عصر علیه السلام روایاتی رو داریم که اشعار به مخفی بودن ولادت امام عصر علیه السلام. پس مخفی بودن ولادت مورد تایید ما هست، اما آیا از مخفی بودن میشه اون نتیجه رو گرفت؟ حالا عرض خواهم کرد. برخی از این روایات رو من اشاره بکنم. یکیش از وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلامه. القائم منا تخفا ولادتو، قائم ما مخفیست ولادتش، علن ناس، بر مردم، حتی یقولو لم یولد بعدو، تا جایی که مردم میگن که اصلا متولد نشده. لیخرج هین یخرج ولیس لأحد فی عنقه بیعه. حالا حضرت در این روایت میگن چرا ولادت مخفیه؟ میگن میخوان بر عهده ایشون بیعتی نباشه، بیعت با در واقع دول معاصرشون. شما میدونید که اون حادثه‌ای که سید الشهدا رو به شهادت رساند این بود که وقتی حضرت معاویه از دار دنیا رفت، از دمشق فرستادن برای بیعت گرفتن برای یزید، امام بیعت نکردن، لازال امام رو انقدر تحت فشار قرار دادن تا در انتها به شهادت رسوندن. اگر امام بیعت میکردن باید پایبند به بیعتشون باشن، و در این حال امام عصر علیه السلام شرایطشون با شرایط جد بزرگوارشون هم متفاوته، یعنی علاوه بر اینکه بیعت نمی کنن، یک دو باید جان مبارکشون هم حفظ بشود. برای که این جان حفظ بشود ولادت مخفیانه اتفاق می افتد. این حدیث اول. حدیث دوم از جناب عبدالعظیم حسنی از وجود نازنین حضرت جواد الائمه که امام فرمودند ان القائم منا اذا قام لم يكن لاحد في عنقه بيعه. قائم ما هر زمانی که قیام میکنه به عهده اش بیعتی نسبت به تواقیت وجود ندارد. فلذلك تخفى ولادته، به خاطر همینه که ولادتش هم مخفیانه انجام شد. و یغیب و شخصو، شخصش هم غائب بود، نه اینکه نامش غائب باشه. حالا ما میرسیم در بحث غیبت که چه چیزی از امام غیبت دارد، شخص، همین وجود فیزیکیش یا نامش و آثارش. حدیث دیگر از وجود نازنین امیرالمومنین فرمودند قائم ما هنگامی که قیام میکند، حالا این که ببخشید روایتی رو که حضرت جواد فرمودن از جهت بزرگوارشون امیرالمومنین. موسی بن جعفر شخصی است به نام محمد بن زیاد ازدی، میگه سألت سیدی موسی بن جعفر، من از آقای خودم موسی بن جعفر سوال کردم، عن صفت القائم، از وصف قائم، قائم چیه؟ قال ذالکه ابن سید الاماء، او پسر سرور کنیزان وجود نازنین حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه هاست. الذی تخفى علی الناس ولادته، اون شخصیت بزرگواری که ولادتش بر همگان مخفی است. ولا یحل لهم تسمیته حتی یظهره الله، حتی اسم بردنش هم جایز نیست. آیان مستحضر هستند در یک مقطعی نام مبارک امام عصر محمد باشه رو به صورت میم ها میم دال مقطع می نوشتن.
چرا؟
این خودش یه بحثه که ما مجوز داریم که اسم امام رو در واقع ببریم، حالا چه مکتوب و چه مثلا فرض فرمایید که به طور محاوره ما میتونیم اسم امام رو ببریم یا نه. این یکی از بحثایی که در روایات ما رو نهی کردن، حالا نهیش دائمی یا نهیش موقت هست، اگر هست به چه دلیله، خود این یه بحثه. اسم رو نمیتونیم ببریم اما اوصاف رو میتونیم ببریم، این حالا ایشالا بهش میرسیم.
حاجا عذرخواهی میکنم، این که از امام کاظم علیه السلام شما در رابطه با امام زمان مطلب میخونید و امام جواد علیه السلام باز میفرمایند، این نشان دهنده اینه که مردمی اطلاعی داشتن از این
داشتن. بله، چون عرض کردیم خدمتتون که بحث امام زمان مقارن با رسالته، یعنی پیغمبر زمانی که دارن رسالتشون رو بیان میکنن راجع به غیبت و امام عصر علیه السلام هم صحبت میکنن. اینجور نیست که مثلا یه بحثی بعد از امام حسن عسکری باشه.
پس چطور ما میگیم که اگر برای یکی از حضرات معصومین امامان ما شرایط فرج و گشایش حاصل میشد، دیگه این اتفاقی بود که برای بقیه امامان ما هم رخ میداد؟
ببینید، ما این روایات رو زیاد داریم که خدمت حضرات میرسیدن و به امام علیه السلام آ شما قائمی، حضرت میفرمودن ما هممون قائم به هدایت هستیم ولی اون قائمی که قیام میکند ما نیستیم. یعنی نفع میکردن قائم به معنای در واقع ایستاده برای هدایت و رهبری، هم موسی بن جعفر، هم حضرت جواد، هم حضرت عادی، هم حضرت عسکری تا وجود ناظر است امیرالمومنین علیه السلام، همشون بودن. لکن نه بر این که قیام به اون معنا که در واقع قائم به معنای که قیام بکند و خروج بکند، همه خودشون نفی میکردن. این در بحث انحراف در مهدویت مطرح،
حتی سید الشهدا هم قائم نیست.
بله نبودن، بله نبودن،
حتی خروج میکنه و قیام میکنه بر علیه حکومت.
چون شما میگید که امام قیام نکردن، تحمیل شد جنگ برشون، امام رو دعوت کردن برای حکومت، امام برای جنگ نرفتن،
امام قیام
نکردن. بعد وقتی در قالب به اصطلاح امروزی ها ورق کوفیان برگشت، امام از هر جایی که دیدن یه کوفیان یاور نیستن فهمودن بذارید من برم، 3-4 تا پیشنهاد داشتن، بذارید من برگردم حالا که نمیخواهید. بعد اونها دیگه اجازه بازگشت داشت، پس کار امام قیام نیست در واقع.
بله،
روایت دیگر رو هم بخونیم از همین مسئله. البته خب دیگه حالا نیازی نیست که 3-4 تا روایت رو خوندیم. ببینید، ما از این باب روایات زیاد داریم که دلالت میکنند بر مخفی بودن قیام، بر مخفی بودن ولادت امام زمان. عمدتاً هم مخفی بودن رو برای حفظ جان امام بیان میکنن، عمدتاً هم برای این بیان میکنن که بیعتی از کسی به عهده و دوش ایشان نباشه.
حاجی، یه سوال خیلی جدی، اگر حضرت غایب نبودند همچون اجدادشون ایشون رو هم به شهادت
قطعا میرسوندن طبیعتا، یعنی تردید در این معنا نکنید، تردید در این معنا نکنید.
یعنی اگر الان هم ایشون غایب هستن، نشانه اینه که جهان ظرف وجود اون
آماده نیست. واقعش این است که جناب رسول جون، ما آماده آمدن امام نیستیم. این رو خیلی هم بر خودمون چیز نکنیم، یعنی مثلا بگیم یعنی ماها آماده نیستیم. آره ماها آماده نیستیم
برای اینکه هر هفته هم دعای ندبه بخونیم.
ماها آماده نیستیم، چون اونایی که امام حسین علیه السلام رو کشتن، حالا ما به اون حد شقی نیستیم، ولی خب اونام نماز میخوندن که، خب اونام که روزه میگرفتن که، میگه نماز روزه نداشتن که، خب داشتن دیگه. توجه میفهمه؟ نکنه ما هم فقط نماز و روزه داریم تو اعمالمون. هیچ کدوم اونها آدم هایی نبودن که مثلا، حالا هیچ کدام محض که نه، اکثرشون لااقل بود که چهره های شناخته شده بود، همون شبری که سر از بدن امام حسین جدا بکنه سفین یار از امیر المؤمنین بوده، در خوارج جدا میشه، همون شن حافظ قرآنه. اینا چیزاییست که به هر صورت دیگه نباید این سطح برای امام اصل اسلام ببینه. من یه قطعه رو تعریف کردم، حالا بازم میگم چون شما سوال کردید، سوال هم وقتی مطرح میشه شاید دیگه بهترین شرایط آدم جواب رو بیان بکنه، ولی اون جواب تکراری هم باشه، یعنی حرف تکراری باشه، یعنی قبلا گفتم مسئله رو. اون حسن بن سهل خراسانی که از خراسان میره خدمت حضرت صادق علیه السلام، میگه آقا 100,000 شمشیر آماده از نیام قلاف بیاد بیرون، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن که ما تومار بن العباس رو ببندیم و خلاصه حکومت رو تعبیر از تالی بدیم. حضرت فرمود حسن بیا برو توی این
تنور.
گفت آقا من خیرخواه شما، شما با هم بیا برو توی این تنور. فرمود حرف همینست که زدم. دوباره بخواست استنکاف بکنه از رفتن، هارون مکی آمد، از هارون برد تو این تنور، هارون رفت. و بعد هم اون حادثه که اونه نگران بود، امام حرف خودشونو میزدن، خب خراسان چه خبر، بارون میاد، کشاورزی فلانی، رفیق ما همه حرفا، خب آقا این داره میزه، من برد در تنور رو بردار. خب رفت در تنور رو برداشت، دید هارون همونجوری که رفته تو همونجور سالمه. حضرت فرمود حسن آقا چند تا از اینا تو خراسان داریم؟ آقا هیچی نداریم. فرمود ما از اینا بخوایم، با جان ما بازی میکنید. ببینید حسن آقا به امام اعتقاد داره، ولی نمیدونه که امام اگر میگه برو تو آتیش، تو آتیش نمیسوزی. اینو نمیفهمه، یعنی اعتقادش نسبت به امام کامل نیست. مردم کوفه به امام حسین گفتن بیا آقا، ولی برای خدا نگفتن، میخواستن یزید رو بزنن زمین، برای خدا نگفتن. به خاطر همینه که در مواجهه با سیر و شهدا قرار گرفتن، به خاطر همینه. خب در دوره امام عصر علیه السلام باید این مسئله روشن بشه برای مردم که حالا واقعا ما تا کجا با امام هستیم، میریم تو تنور یا نمیریم تو تنور. به نظر من در بین تمام ائمه سلام الله علیهم اجمعین سید و شهدا بیشترین یاوران تنوری داشت، 72 نفر. و الا وجود ناظرین از زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه کربلا خیلی حرفه. فرمودن ما در تمام مکه و مدینه، مکه و مدینه شهرهای آبا و اجدادیشون هستش، ریشه دارن در اونجا. فرمود اما در تمام مکه و مدینه 20 خانوار طرفدار نداریم.
لا 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 حاج آقا من خواهم سوال بپرسم. شاید شما بفرمایید که آقا بحث من هایی منحرف نکن، من دارم سیر بحث خودم رو میرم، هی میزنی خراب میکنید، ولی خب ذهنم کنجکاوه و این سوالات تو شکل میگیره. از بینید سوال بر هفته آینده رو ببینیم یک بار دیگه، ببخشید مسابقه قرآنی مون رو ببینیم ما هم بیه، بعد ببین من این سوال بپرسم، خیلی ذهنمو مشغول کرده و یه نگرانم شدم با این چیزی که شما فرمودید. عید سعید قدیر خم هفته گذشته در جلسه قبلمون مطرح شد که از بزرگترین اعیاد ماست و یکی از اون چهار مناسبت و رویدادی است که هویت ما شیعیان رو و پیروان مکتب اهل بیت رو تشکیل میده. تا روز عید سعید قدیر شما فرصت دارید در یک مسابقه جذاب قرآنی که برنامه آفتاب شرقی هم پایه‌گذار اون هست شرکت بکنید و انشاءالله در روز عید سعید قدیر ما یک مراسمی داریم اینجا و هدایایی و با هم ببینیم مسابقه رو. خب اینم از مسابقه ما که انشاءالله شرکت میکنید. خب حالا سوال من، چقدر وقت داریم؟ تقریبا 10 دقیقه وقت داریم، خیلی سریع
آخر برنامه.
آره 10 11 دقیقه وقت داریم. چی باید بشه که امام زمان ظهور بکنن؟ ماها چه تغییری باید بکنیم؟ در درون ما چه رخ دادی باید اتفاق بیفته؟
این یکی از بحث‌هایی است که در واقع در همین سلسله مباحث خواهد آمد. نه اینکه کلی بگم که بینندگان منتظر این بحث باشن. ببینید ما نسبت به دوره غیبت کبرا تکلیف داریم. یک بخش از تکلیفمون نسبت به امام عصر علیه السلام، ما وظیفه داریم نسبت به ایشون. یه بخش از تکلیف نسبت به شخص خودمونه، یه بخشی از تکلیف نسبت به جامعه مونه. ما باید در این سه زمینه حداقل شدی که تلاش بکنیم، نمیخوام بگم به دست بیاریم، حداقل این که تلاش بکنیم. اگر تلاش بکنیم انشاءالله اون زمینه ظهور حاضر میشه. یعنی ما بخشی از بحثامون این است که عوامل سازنده ظهور امام عصر علیه السلام، شخصیش بحث تهذیب، اجتماعیش بحث اسلام اجتماعی است. ما یه بخشی از اسلام اجتماعی داریم. ببینید در اسلام اجتماعی به ما میگن ما حق نداریم دروغ بگیم. در اسلام اجتماعی میگن ما باید سخاوت داشته باشیم. در اسلام اجتماعی به ما میگن که عرض به حضورتون که وفای به عهد داشته باشیم. در اسلام اجتماعی به ما میگن باید تواضع داشته باشیم. ما وقتی اسلام اجتماعی رو میخونیم میبینیم حرفی از نماز نیست. نمیگن باید نماز بخونیم، نمیگن باید روزه داشته باشیم، میگن جامعه رو باید مراقب باشید. اون در اسلام فردیه. ما بحث اسلام فردی رو داریم و اسلام اجتماعی رو کلاشو داریم برمیداریم. این خطرناکه، این خطرناکه. اون چیزی که آجان باعث شد امیرالمومنین شهید بشود این بود که جامعه پذیرش امیرالمومنین رو نداشت، ولو اونایی که در رکاب حضرت بودن و در مقابل حضرت بودن کسانی در رکاب پیغمبر بودن، طلحه و زبیر بودن. این دو نفر پیغمبر رو درک کردن. از پیغمبر خیلی راجع به علی ابن ابی طالب شنیدن. و وقتی هم یک شمعت دار دنیا رفت، شمشیر کشته شد در جنگ خوارج، شمشیر رو که آوردن، ببخشید در اون جنگ اول جمل کشته شد، وقتی شمشیر رو آوردن حضرت فرمود صاحب این شمشیر غم ها از دل پیغمبر زدود. لکنه بر این که ظرفیت عدالت علی ابن ابی طالب رو نداشت. ما باید برسیم به جایی که ظرفیت عدالت حضرت حجت رو داشته باشیم، چون اون میاد یملع الله علی عرض عدلا و قسطا. وقتی میخواد عدل و قسط رو اجرا بکنه، یکی از ارکان اجرا این که من ظرفیت و پذیرش داشته باشم. اگه من اون ظرفیت نداشته باشم، منم علیه شمشیر خواهم کشید. حالا نماز بخونم، اون یکی که در رکاب پیغمبر بود که، اون یکی که از دل پیغمبر غم زد بود که، منتها ظرفیت نداشت این معنا رو. برابر این ما در دوره غیبت اون سه تا وظیفه رو داریم و غفلت از این سه وظیفه هم داریم. ما ببینید الان یه چیزایی در جامعه ما برجسته است و براش مثلا فرض بکنید ما برای نماز سمینار میزنیم. این به این معنی نیست که بینندگان فکر کنن که من با نماز، من خودم هم جماعتم، اولا مسلمان هستم، ثانیا بعدم خود نماز اول وقتم، همه اینا هست. ما برای نماز سمینار میزنیم، اما برای دروغ هم سمینار گذاشتیم دالا. و کدوم یکی از این دو تا جامعه ما رو داره از بین میبره؟ خب نماز خونهایی هم که سه نقطه توجه هم چی عرض میکنم خدمتتون. ولی نماز اگر بخواد به حقیقتش اتفاق بیافته تنها الفحشاء و المنکر، دقت میفهمید چی عرض میکنم؟ اون چی که داره کنده جامعه رو میکشه این است که آقا ما در دوران غیبت کبرا تکلیف اجتماعیمون نمیدونیم چیه و فکر میکنیم همون تکلیف های فردی کار داره انجام میده. باز عرض میکنم نماز بسیار مهم است. من خودم معتقد به نماز هستم، امام جماعت هستم، اما
بحثا رو میخوایم بکنیم باید شهادت این دنیا
که حکم تکفیر امضا نشه خودم نکرده، عجله نکنم بینندگان عزیز. ولی اون چیزی که پدر جامعه ما بحثای اجتماعی ماست. ما تکالیف اجتماعیمون نسبت به همدیگه نداریم. این خیلی خطرناکه.
اینجوری باشه که خیلی دور از ظهور حضرت.
به هر صورت امیدوارم که جامعه ما حرکت بکنن. ما کندیم، خیلی بطیئیم و فرمایش شما رو کاملا تایید میکنم. نمیخوام یأس و ناامیدی ایجاد بکنم. ما همه امیدمون به یه روایته و اون که خداوند فرمود، حضرت رسول یکی از ائمه سلام الله علیه مجمعی فرمودن به اینکه خداوند اوضاع امام عصر علیه السلام یک شب اصلاح میکنه. ما امید به اون یک شب داریم. اما اگه بخوایم منطقی بریم جلو، بالاخره ما باید آماده باشیم دیگه. ولی ما هیچ آمادگی در خودمون ایجاد نمی‌کنیم. نماز، روزه، همه اینا هست و ایجاد به فردی داره. ما غفلت داریم نسبت به اماممون. ما غفلت داریم نسبت به اجتماعمون. یعنی یک سوم کار رو داریم انجام میدیم در دوره غیبت و دو سوم کار اصلا هیچ چیز مکفول. خب به هر صورت فرمود چرا با جان ما بازی میکنید؟
درست. یاران سید شهدا این گونه بودن؟
نه، هست همینطور بودن دیگه. زهیر برگشت گفت آقا اصلا زندگی بدون تو چه معنی داره؟ خب من برم مثلا با زن و بچه‌م خوش باشم، بخورم و تو نباشی؟ خب من به پیغمبر چی با جواب بدم؟ این حرف حبیب ابن مظاهره. من جواب پیغمبر رو چی باید بگم؟ و اینها عهد بستن تا ما هستیم بنی هاشم نباید برن. بنی هاشم عهد بستن تا ما هستیم سید شهدا نباید برن. یعنی جان خودشون رو فدای امامشون کردن. ما هم اینگونه هستیم واقعا؟ ما یه همچین چیزی رو نسبت به اماممون داریم؟ حاضریم جانمون رو فداش بکنیم؟ نه. حالا خودم رو عرض بکنم، خیلی بعید میدونم که اگر امام به من آقا تو باید کار بکنم بگم چشم آقا من مخلصم. نه آقا از بودم ما همون بالای منبری یبن الحسن رو بگیم. خب با این یبن با حلوه حلوه دهن شیرین نمیشه. باید واقعیت رو بپذیریم. اگر واقعیت رو بپذیریم یه حرکتی بکنیم، خدا فرمود شما یه قدم بیاید طرف من ده قدم میام. شما با حالت راه اومدن بیاید من حالت دو میام. ما واقعیت رو بپذیریم، یه حرکت بکنیم، خدا خودش اصلاح میکنه بقیه رو. چون میدونه که ما خیلی توان نداریم دیگه. تکلیف ما لای اتاق هم که نمی کنه، اما ما تلاش به سوی خوب شدن و خوب بودن رو باید داشته باشیم. متاسفانه.
آها، شما اینو خیلی خوب فرمودید که حتما نباید حاصل بشه برای تو این ویژگی ها.
ولی تلاش بکن
در مسیر این باشه که دروغ نگی.
همینم کفایت میکنه. همینم.
یعنی ما الان اینجا هم نیستیم.
نیستیم خدایی. یعنی ببینید من نمیخوام بگم، بالاخره میبینیم دیگه. خب بعضی میان پیش من میگن حاج آب جدت جدت من حسن میخوره. میگه اگه توی بازار دروغ نگی نمیچرخه. خب این حرف حرف خطرناکیه. یعنی من رسما مجوز دارم برای چون باید بچرخه. خب کسی که این حرف رو میزنه توحیدش خرابه. میگه رزاق خدا نیست، رزاق خداست، نه دروغ من. من باید بپذیرم که این اگر دارم میفروشم خدا باید روزی من کرده باشه. حالا من هزار تا لفاظی هم بیارم که اگه خدا اراده نکرده باشه فروخته نمیشه. یه داستانی مربوط به نمیدونم چقدر وقت داره میگم، 11 دقیقه همون رفت دیگه بکنم.
3 دقیقه وقت.
یه داستانی بود که من بود به حضرت امیر علیه السلام، یه جوانی اومد خدمت حضرت گفت یه کمکی به من بکن. همه دوستان اون کمکی رو بگیرن. حضرت فرمود که خب بی کاری انجام بده، مزد بگی و باشه. من حالا از این داستان در واقع چیزی که حضرت با اسبشون و قنبر هم در رکابشون بودن میرفتن، نه اینکه پیاده برن، با هم میرفتن. رسیدن به جایی حضرت فرمود دو این اسبو بپا، من به هم میگردم یه در واقع اجرتی بهت میدم. یعنی پارکبان، شغل پارکبانی رو اولین بار حضرت امیر در واقع تأسیس کردن. خب حضرت رفتن کار رو انجام بدن، برگشتن نه اسب هست زین نیست. به قمبر فرمودن که خب برو دنبال یه زین، چون اسب بدون زین که نمیشه. خلاصه حضرت اون جناب قمبر رفتن در بازار، وقتی جستجو کردن زین اسب رو، زین همون خود حضرت امیر رو پیدا کردن. بدون گفتن چند، گفت 3 درهم. گفت چند خریدی؟ گفت 2 درهم. یعنی از اون طرف 2 درهم خرید، به ایشون هم 3 درهم داد. خب 3 درهم داد از همون اصل زین خودمونه. گفت آقا خریدم. گفت چند خریدی؟ از همون چند خریدی؟ گفت من 3 درهم خریدم. و اون چند خریدی؟ گفت آقا اون 2 درهم خریده. خب والله میخواستم به این آدم 2 درهم بدم. یعنی روزیش 2 درهم بود، منتها خودش کیفیت روزیشو خراب کرد، از حلال به حرام کرد با دزدی. اون کسی که دزدی میکنه بداند که روزیش همونقدره، خدا بلد حلالشو برسون. منتها من دارم اجاره میکنم، خودم میخوام، خودم میخوام، چون که میگم خدا، خودم خدا رو میذارم کنار، حالا به خدا واگذار میکنیم. اینم نباید باعث این معنا بشه که مثلا ما واگذار کردیم به خدا تنبلی بیاره. نه، ما در معنا واگذار میکنیم به خدا،
تلاش خودمون
و تلاش میکنیم و میدونیم که این تلاش رو اون معنا در واقع متبرور میکنه. به نظرم میاد آقا جان یه سری بحث‌های اجتماعی باید جدی‌تر در جامعه اتفاق بیفته. من فکر نمی‌کنم اولویت جامعه ما الان مثلا سمینارهایی که میذارن باشه، مثلا فرض کنید در این حالی که همش هم لازمه ها.
اولویت ها چی؟
بنظر من بحث اجتماعی اسلامه، اسلام اجتماعی، اسلام اجتماعی، تعامل ما با مردم با چجوری
این زمینه ظهور فراهم میکنه؟
فراهم میکنه، قطعا فراهم میکنه. چون شما برید توصیه ها رو نگاه بکنید، حضرت فرمود چرا دیدن ما نمیان؟ امام صادق آقا ما راهمون نمیرسه، مثلا ما خراسان هستیم، شما مدینه هستید، فرمود به دیدن همدیگه برید، گره کار هم باز ما دیدن من اومد. خب ما اینو جدی نگرفتیم که اگه گره کار مسلمون باز کنیم از بزرگ که دیدن امام صادق علیه السلام، حالا که من کارمند دولت هستم و کار دست منه، اگه گره دست کار شما باز کنم به دیدار امام زمان شرف یاب شدم، لازم نیست برم جمع کردم. در این حال تمام تقدسی که نسبت به جمع کردم داریم، لازم نیست که به جای دیگه بریم، هم که گره کار شما باز کنم.
حاج آقا خیلی ممنونم، امروز بحثمون خیلی عالی بود، زنده باشید انشاءالله. از شما تشکر میکنم و از شما بینندگان عزیز، امیدوارم که همه ماها در این موضوع با جدیت حرکت بکنیم و قدم برداریم تا انشالله جمال پسر فاطمه رو ببینیم. التماس دعا یا الله، خداحافظ. خدا خیلی ممنون.